حسنت جميع خصاله، صلوا عليه، صلوا عليه وآله.
كريم السجايا جميل الشيم، محمد نبي البرايا شفيع الأمم،
محمد شفيع مطاع نبي
محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم.
لا يرس لله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم،
محمد
حاكم بالعدل ذو شرف،
محمد
معدن الإنعام والحكم.
ارجمندان، بزرگترین و محکمترین تضمینی که میتواند پیروان تمام ادیان و جامعه بشری را به تعهدات اعتقادی، اخلاقی و فردی و اجتماعی آنان پایبند نگه دارد، اعتقاد به اصل معاد است. این اصل نیز از اصول مشترک پیامبران بود. اگر انسان‌ها این واقعیت را بپذیرند که پس از مرگ جهان دیگری وجود دارد و در دادگاه عدل الهی همه باید پاسخگوی تمام رفتارهای پنهان و آشکار خود باشند، بدون تردید دقت نظر بیشتری در اعمال خود نشان می‌دهند. ادعی به غلط تصور می کنند مرگ نقطه پایان زندگی است، در حالی که مرگ ادامه زندگی دنیوی است. انسان با مرگ نابود نمی شود، بلکه حیات جدیدی را آغاز می کند. عدل الهی ایجاب می کند که قیامتی در کار باشد، چون این جهان با تمام محدودیت هایی که دارد نمی تواند جایگاه مناسبی برای پاداش و کیفر حقیقی نیکوکاران و ستم پیشگان باشد. دوستان، در دنیا امکان گریز از کیفر اعمال وجود دارد و انسان می تواند با ترفند و زد و بندهای گوناگون و یا به دلیل داشتن موقعیت‌های برجسته از چنگال عدالت بگریزد، ولی در فردای قیامت که همه در پیشگاه الهی حضور می یابند، به فرمان الهی زمان و مکان به اعضا و جوارح انسان زبان به سخن باز می کنند و علیه انسان شهادت می دهند. اگر انسان دارای چنین چشمانداز و اعتقادی باشد، به راحتی دست به ارتکاب گناه نمی زند و حقوق دیگران را پایمال نمی کند و برای چند سباهی زندگی کردن تمام ارزش های الهی انسانی را نادیده نمی گیرد. از همین رو رسول گرامی اسلام همچون سایر انبیای الهی از سوی جامعه بشری را به اصل خدا باوری فراخواندند و از سوی دیگر اعتقاد به معاد را اصلی انکارناپذیر و منطقی و اصولی معرفی کردند، تا انسان یقین پیدا نماید که اگر در این جهان خدا را فراموش کند، ولی باید بداند که در آن جهان در برابر انحراف ها و کجی ها کیفر سختی در پیش رو دارد و در مقابل نیکی ها آینده درخشان و آرام بخشی در انتظار اوست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای آنکه نشان دهد در فردای قیامت رابطه های خیشاوندی، نژادی، قومی و هر گونه نسبت دیگر جایگاهی ندارند و فقط اعمال ما نجات بخش ما خواهد بود، پس از فتح مکه بر فراز تپه صفا رفت و بانگ برآورد: ای پسران بنی هاشم، ای پسران عبدالمطلب، من فرستاده خدا به سوی شما هستم و دلسوز شما می باشم. نگویید محمد از ماست، به خدا دوستان من از میان شما تنها پرهیزکاران می باشند. و پس مبادا فردای قیامت در حالی وارد صحرای محشر شوید که فقط محصولی از دستاوردهای دنیایی را به همراه داشته باشید و دیگران ذخیره های آخرتی را. آگاه باشید هیچ بهانه و عذری میان خود و شما و یا بین شما و خدا باقی نگذاشتم و برای من و شما تنها چیزی که نجات بخش است اعمال ما خواهد بود. علی قدر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در اواخر عمر مبارک خود شبی تنها از خانه بیرون آمدند و به بقی گورستان عمومی مدینه رفتند و برای درگذشتگان طلب آمرزش کردند. فردای آن روز به اصحاب و یاران خود فرمودند: جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر من عرضه می کرد، ولی امسال دو بار آن را عرضه نمود و فکر می کنم این بدان جهت است که مرگ من نزدیک است. روز بعد بر فراز منبر رفتند و اعلام کردند که هنگام مرگ من فرا رسیده است، پس هر کس که به او وعده ای دادم بیاید تا انجام دهم و هر کس از من طلبی دارد بیاید تا ادا کنم. آنگاه به سخنان خود این گونه ادامه دادند: ای مردم، میان هیچ کس و خداوند خیشاوندی و یا چیزی که خیری به او برساند و یا شری را از او دفع کند وجود ندارد غیر از اعمالی که انجام داده است. همانا کسی ادعا نکند، آرزو نداشته باشد و گمان نکند که غیر از عمل او چیزی به حال او سود می بخشد. سوگند به کسی که مرا بر رسالت برگزید، کسی نجات نمی یابد مگر با اعمال توأم و همراه با فضل و رحمت پروردگار. من نیز اگر عصیان و نافرمانی کنم و مخالف امر الهی رفتار نمایم سقوط می کنم. خدایا شاهد باش که رسالت خود را ابلاغ کردم. دوستان عزیز، سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتگو و تعامل استوار است. حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با بیان اینکه منطقه در آستانه تحولات شگرفی است در توییتی نوشت سیاست گفتگو و تعامل جمهوری اسلامی ایران جایگاه و اعتبار مهمی دارد. پیش از این هم سفیر ایران در افغانستان گفت تعاملات و ارتباطات دو جانبه با تامین منافع طرفین محقق می شود. رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری و تجاری که با هدف توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان صورت می پذیرد از اولویت‌های دولت 13 ایران است. کاظمی قمی ساماندهی صادرات ایران به افغانستان، تسهیل در روند صدور ویزای عبور و مرور تجاری، فعالسازی خط آهن خواف هرات، تشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذاران دو کشور با هدف رونق بخشی به تجارت ایران و افغانستان و تشکیل کنسرسیوم معدنی را بخشی از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد، تولید و تجارت عنوان کرد. وزیر دفاع طالبان ضمن رد حضور القاعده در افغانستان اظهار داشت هیئت حاکمه نیازی به هیچ گونه مذاکره و یا همکاری با آمریکا ندارد. مولا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان با ابراز مخالفت با هر گونه همکاری یا مذاکره با آمریکا حضور القاعده در افغانستان را تکذیب کرد. مولا محمد یعقوب اظهار داشت کابل به هیچ کس اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان دیگر کشورهای جهان را تهدید کند و گزارش ها مبنی بر حضور عناصر القاعده به عنوان مستشاران طالبان در افغانستان را نادرست خواند. وزیر دفاع طالبان در گفتگو با العربیه درباره برخی رویدادهای مرزی با ایران گفت دو کشور دارای سرحدات طولانی مشترک هستند و کابل خواهان بروز هیچ گونه مشکلی با ایران یا دیگر همسایگان نیست. و با اشاره به تداوم نقض حریم هوایی افغانستان توسط پهپادهای آمریکایی هم گفت مبدا بیشتر این پروازها از پاکستان است. مولا یعقوب در ادامه هم داعش را فتنه علیه امت اسلامی دانست و از ضربات سهمگین طالبان علیه این گروه تروریستی خبر داد و تصریح کرد هیچ یک از عناصر داعش در صفوف طالبان وجود ندارد. نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی به افزایش کمک‌های بشری در پنجشیر تعهد کردند. نشستی بین حدود 20 نهاد امدادرسان ملی و بین المللی و ریاست‌های سکتوری ولایت پنجشیر در تالار کنفرانس‌های ولایت پنجشیر تحت رهبری حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت برگزار شد. والی پنجشیر در این جلسه با اشاره به کارکردهای نهادهای کمک رسان گفت کمک‌های صورت گرفته به پنجشیر قابل تقدیر است اما کافی نیست. همکارم زبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نهادهای کمک رسان ملی و بین المللی به افزایش کمک‌های بشریشان در ولایت پنجشیر تعهد کردند. نشست بین نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی و ریاست‌های سکتوری ولایت پنجشیر در تالار کنفرانس‌های ولایت پنجشیر تحت ریاست حافظ محمد آقا حکیم والی این ولایت برگزار شد. والی پنجشیر در این جلسه با اشاره به کار کرده نهادهای کمک رسان گفت کمک های صورت گرفته به پنجشیر قابل تقدیر است اما کافی نیست. وی بخش های زراعت و آبیاری، تعلیم و تربیت، صحت و بخش های زیربنایی این ولایت را نیازمند همکاری جدی دانسته تأکید کرد باید نهادهای کمک رسان وضعیت استثنایی به ولایت پنجشیر قائل شوند و به بخش های صحت، زیربنا و تعلیم و تربیت فعالیت هایشان را متمرکز نمایند. والی پنجشیر با اشاره به معضل اقتصادی در سایر ولایات پنجشیر را نیازمند کمک های بیشتر انسانی دانسته گفت در میان 34 ولایت پنجشیر همین‌ترین ولایت هم از نگاه حوادث طبیعی آسیب پذیر ولایت بوده و زمینه فعالیت و کار برای تمام نهادهای داخلی و خارجی در آن مساعد می باشد و هیچ نگرانی و تشویش از بابت امنیت در این ولایت وجود ندارد. ولی پنشیر اولویت مردم در این ولایت را احداث یک باب شفاخانه ولایتی خوانده گفت متاسفانه تا هنوز به این امر مهم اقدام نشده. بنان سکتورهایی که در بخش صحت فعالیت دارند می خواهیم تا در اعمار شفاخانه توجه جدی در این ولایت داشته باشند. حکیم والی ولایت پنشیر در این جلسه همچنان به بخش زراعت و کانالهای آبیاری اشاره کرد و گفت که حدود 19 قریه در ولایت پنشیر نیاز به کانالهای زراعتی دارند بنان تا در این بخش نیز توجه جدی صورت بگیرد. در این جلسه نمایندگان نهادهای بین المللی با تفصیل صحبت کرده و از پروژه ها و فعالیت های نهادهایشان در ولایت پنشیر گزارش دادند. دفتر یونیسف گفت که نزدیک به 17,000 دانش آموز در این ولایت تحت پوشش و کمک این نهاد قرار دارد. همچنان این نهادها با تداوم کمک هایشان به ولایت پنشیر وعده سپردند. گفتنی است که پنشیر از جمله ولایات کوهستانی و زیبای افغانستان است که در بیش از 4 دهه مشکلات زیاد را تحمل نموده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
مقامات در شفاخانه حوزوی ولایت هراس میگویند تنها در ماه جوزا 1,000 واقعی اسهال و استفراغ و گرمازدگی ناشی از گرمای بی‌سابقه در این ولایت به این مرکز درمانی مراجعه کرده است. دمای هوا در این ولایت غربی افغانستان از یک ماه گذشته تا کنون بالای 40 درجه سانتیگراد است. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید گرما در ولایت هرات، مسئولان شفاخانه ای از افزایش شیوع بیماری‌های فصلی چون اسهال، استفراغ و گرمازدگی در بین کودکان ابراز نگرانی می‌کنند. مقام‌ها در شفاخانه حوزوی ولایت هرات می‌گویند تنها در ماه جوزا 1,000 واقعه اسهال، استفراغ و گرمازدگی ناشی از گرمای بی سابقه در این ولایت به این مرکز درمانی مراجعه کردند. دمای هوا در این ولایت غربی افغانستان از یک ماه گذشته تا کنون بالای 40 درجه سانتیگراد است. دکتر همایون اسدی مسئول بخش اطفال شفاخانه حوزوی هرات میگوید آمارها نشان میدهد که در 30 روز دست کم 442 کودک مصاب به بیماری اسهال، استفراغ و 534 کودک مبتلا به بیماری تب بالا و عفونت خونی در این مرکز درمانی بستری و تحت درمان قرار گرفتند.
بیماری فصلی که از زیادتر اسهال استفراغ تعریف است. بر اساس آماری که تهیه کردم از ماه قبل، حدود 442 واقعه اسهال استفراغ شفاخانه بخش اطفال شفاخانه حوزوی مراجعه کردند که خوشبختانه با اتمامات لازمی که گرفته شده شفایاب شدند و رخصت شدند. واقعه فوتی هم از این واقعات خوشبختانه ما داشتیم.
این پزشک معالج میگوید این بیماری ها در پی گرم شدن هوا شیوع بیشتری پیدا کرده و باید خانواده ها نکات بهداشتی و مراقبتی از کودکان را جدن مد نظر داشته باشند. دکتر اسدی عرق کردن زیاد و کاهش نمک در بدن را از عوامل کاهش شدید آب در جسم، بیحالی و شروع تهاجم ویروس ها به فرد مبتلا دانسته و اظهار داشت. والدین باید بیشتر متوجه کودکانشان باشند و در چنین مواقعی از قرار گرفتن در معرض تابش خورشید جدن مراقبت شوند.
کاهش نمک باعث از این میشه که طفل آیسته بیحال بشه. بعضی واقعاتی که واقعات بسیار پیشرفته باشه سبب از این میشه که اختلاج یا حمله هم نزد طفل تأسس بکنه. بنان به خاطر وقایع و جلوگیری از این نکاتی که من قبلا ذکر کردم که امو کاهش درجه حرارت محیط یا محلی که طفل بوده باش داره توجه بکنن و همچنان کاهش لباسی که بیش از حد پوشیده و دادن مایعات به اندازه کافی باعث از این میشه که طفل از گرمازدگی وقایع بشه. و اگر با تماماتی که من قبلا گفتم به خانه به کار می‌بندم تب بنیز هنوز هم یا تب طفل بلنده، هر چیزی‌تر به یکی از متخصصین اطفال در نزدیکترین محل خانه که بوده باش دارن مراجعه بکنه.
با این همه شماری از والدینی که فرزندان بیمارشان را به شفاخانه آوردن میگویند کودکانشان تب شدید، فشار بلند، تهوع و سرگیجه داشتند. آنان از سایر شهروندان هرات خواستند تا در صورت مشاهده چنین علائمی بیماران را سریعاً به مراکز درمانی و شفاخانه ها منتقل کنند.
تماس کرد تقریبا 20-25 روز میشه مریضه. باز ما این روز هم دوام یک شفاخانه حوزه هرات بستریم. تشخیص که دکتران دادن سری و خون خراش شده، مریضی مننژیت گرفته.
تک دشه هم برید بوده به خونه همیده به قصیله بوده باد کرده فشاری بالا رفته بوده خیلی مشکل بازی پیش شده گردوی هم از کار افتاده بوده اونشالا بیاد این گروه شفه خانه بوده اونشالا این دفتره خوب کسی دیگه هم بکرد فشاری بماد پایین ماده به 180 دلار صد به 120
همه ساله با افزایش دما در ولایت هرات و سایر ولایت های حوزه غرب افغانستان و به دلیل عدم امکانات بیماری های فصلی شیوعی بیشتری پیدا می کند و کودکان و کهنسالان را مبتلا می سازد. در سالهای گذشته و بر اثر این بیماری ها موارد فوتی نیز از سوی مسئولان شفاخانه‌ای در هرات گزارش شده بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
سپاسگزاریم که با نشرات رادیو دری همراه هستید. دعوت میکنم با نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. در برنامه قبلی نگاه روز بحثی را مطرح کردیم تحت عنوان شکل گیری خاورمیانه جدید با شکست آمریکا و اسرائیل در جنگ 33 روزه لبنان. امروز هم این موضوع را از ابعاد دیگر به بحث میگیریم. رسانه‌های عبری زبان اعتراف کردند بزرگترین شکست اسرائیل در لبنان آن است که با وجود گذشت 17 سال از جنگ 33 روزه روز بر روز قدرت حزب الله بیشتر شده و هیچ کس هم نتوانسته است مانع این قدرت شود. پس از پایان جنگ 33 روزه در لبنان، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در پاسخ به این سوال خبرنگار که اولین اولویت شما پس از این جنگ چیست، گفت قضیه فلسطین. تا سال 2008 گروه های مقاومت فلسطین تنها چند مشک کوتاه بر داشتند که در بهترین حالت به سختی می توانستند به شهرک های اطراف نوار غزه در عمق 8 کیلومتری برسند. اما این وضعیت بعد از پایان جنگ 2009 به شکل قابل توجهی تغییر کرد. طبق گزارش منابع فلسطینی و اسرائیلی و با استناد به داده های رسمی، جناح‌های مقاومت فلسطین انواع مشکایی را در اختیار دارند که بسیاری از آنها در نبردهای سال 2012، 2014 و 2021 و نیز نبرد وحدت میادین در سال 2022 استفاده شدند. مهمترین دستاورد مقاومت در جنگ نابرابر 33 روزه تقویت و اقتدار بیشتر نسبت به گذشته بوده است. این جهش قدرت مقاومت هم در لبنان و هم در منطقه باعث ترس و وحشت صهیونیست‌ها از حضور مقاومت در جنگ‌ها و تحولات منطقه‌ای شده است. این موضوع تأثیرات خود را در درگیری‌های داخلی سوریه که آن نیز توطئه آمریکا و اسرائیل و مورد حمایت جبهه غربی عربی و عبری برای نابودی ملت و نظام مردمی سوریه بود نشان داد. رزمندگان مقاومت حزب الله با مشارکت در این نبردها بخش‌های وسیعی از خاک سوریه را از حضور تروریست‌ها و تکفیری‌ها پاک کردند و در عین حال بر تجربه‌های دفاعی خود افزودند. جنگ بزرگ منطقه‌ای یا جنگ چند جبهه‌ای سناریویی است که طی سال‌های گذشته محافل و کارشناسان صهیونیست به وفور درباره آن صحبت می‌کنند و اغلب آنها اتفاق نظر دارند که این جنگ در صورت وقوع می‌تواند به موجودیت اسرائیل پایان دهد. مسئولان صهیونیستی بارها تأکید کرده‌اند مسئله اساسی و محوری مؤسسات سیاسی و نظامی اسرائیل مربوط به سناریوی خطرناکی است که امکان وقوع آن وجود دارد. این سناریو مربوط به یک تقابل نظامی گسترده علیه اسرائیل از دو جبهه می‌باشد. جبهه شمالی از جانب حزب الله لبنان و جبهه جنوبی از جانب مقاومت فلسطین در نوار غزه. نهادهای صهیونیستی وحدت میادین را یکی از خطرات امنیتی پیش روی رژیم صهیونیستی می دانند. همان گونه که سران این رژیم در نشست اخیر در هرسلیا در مورد آن سخن گفتند. صهیونیست‌ها به دنبال از بین بردن این استراتژی از طریق ایجاد اختلاف اجتماعی و سیاسی بین فلسطینیان هستند. واکنش هماهنگ گروه‌های مقاومت از دورترین کشور منطقه به فلسطین یعنی یمن تا سوریه و عراق و لبنان حکایت از آن دارد که کابوس صهیونیست‌ها درباره میدان واحد مقاومت در حال اجرایی شدن است و برخلاف دهه‌های گذشته صهیونیست‌ها نه فقط از فلسطین بلکه از جاهای مختلفی در منطقه متحمل حمله می‌شوند. در آغاز نبرد شمشیر قدس در می 2021 عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن اعلام کرد که اگر رژیم اشغالگر از خطوط قرمز مقاومت عبور کند این جنبش یمنی آمادگی مشارکت در جنگ کنار گروه‌های فلسطینی و محور مقاومت علیه دشمن صهیونیستی را دارد. بزرگترین دستاورد محور مقاومت در فلسطین را باید عملیات سیف القدس دانست که توسط گروه‌های مقاومت در سرزمین‌های اشغالی علیه رژیم صهیونیستی انجام شد. این عملیات که در نوع و برد تاکتیکی خود بی سابقه بود 11 روز به طول انجامید و پس از تحمیل هزینه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی فراوان به صهیونیست‌ها با تن دادنشان به آتش بس متوقف شد. مقاومت فلسطین در این درگیری 4000 مشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد و 75% از یهودیان ساکن را به پناهگاه‌ها فراری داد. تا این عملیات نیروها و گروه‌های مقاومت فلسطینی برای اولین بار موفق به شلیک مشک از قدس به تل آویو شدند. علاوه بر تلفات انسانی تل آویو که به 12 کشته و 330 زخمی رسید، صهیونیست‌ها متحمل خسارات اقتصادی و چالش‌های سیاسی شدند. این نگرانی‌ها موجب شده تا ارتش رژیم اشغالگر دست به انجام مانورهای نظامی گسترده‌ای بزند که هدف از آن شبیه‌سازی درگیری اسرائیل در یک جنگ چند جبهه‌ای است. اما همه این مانورها و تدارکات طی سالهای گذشته نتوانسته ترس سران صهیونیست از وقوع چنین جنگی را از بین ببرد. رژیم صهیونیستی مجموعه ای از طرح‌های آموزشی را تصویب کرده که از خلال آن بتواند با سناریوی جنگ چند جبهه‌ای مقابله کند. شرکت در این طرح‌ها برای یگان‌های مختلف ارتش این رژیم ضروری و اجباری است و سالانه به شکل دوره‌ای برگزار می‌گردد. اما با همه این وجود فرماندهی ارتش اسرائیل معتقد است که این ارتش توانایی مقابله با یک جنگ چند جبهه‌ای را ندارد و به ویژه در بخش نیروی زمینی با مشکلات زیادی مواجه است. در این میان جامعه اسرائیلی با شکاف‌های روزافزون داخلی مواجه است. چالش اصلی این است که اگر نتانیاهو توقف تصویب قانون اصلاحات قضایی را اعلام کند، ممکن است با خروج برخی احزاب تندرو از ائتلاف کابینه و در نتیجه فروپاشی کابینه و پایان دولت و نخست وزیریش روبرو شود. این احزاب و وزیران بر تصویب قانون اصلاحات قضایی اصرار دارند و خواهان عدم عقب نشینی هستند. اگر نتانیاهو بر تصویب قانون اصلاحات اصرار کند، با افزایش چند برابری اعتراضات و اعتصابات و بنبست واقعی در اسرائیل روبرو خواهد شد. در این حال جامعه اسرائیلی با مشکلاتی مانند کاهش احساس امنیت داخلی، روند سعودی هزینه‌های زندگی و تقابل تشدید شده بین سکولارها و هردی‌ها روبروست که این موضوعات بخشی از بدنه ساختار نظامی را نیز درگیر کرد. اما برغم اعتراضات پیوسته چندین هزار نفری در خیابان‌ها و تهدید نیروهای ذخیره ارتش به امتناع از خدمت در صورت تصویب لایحه اصلاحات قضایی، شواهد گویای آن است که کابینه تندروی نتانیاهو تمایل ندارد دست از تغییرات قضایی بردارد. در حال حاضر برای صهیونیست‌ها خطر چالش‌های داخلی نسبت به چالش‌های خارجی بیشتر شده است. این گزاره در سند امنیت ملی سال 2022 اسرائیل نیز اشاره شده و در آنجا آمده است شهروندان نسبت به قبل اطمینان کمتری دارند که دولت بتواند با موفقیت از پس این چالش‌ها برآید. رژیم صهیونیستی و کابینه افراطی نتانیاهو برای مقابله با کابوس جنگ در چند جبهه با پارادوکس و تناقض رفتاری مواجه است، چرا که از یک سو بر ادامه و تشدید اقدامات توسعه طلبانه در کرانه باختری به خصوص در قدس و مسجد الاقصی اصرار می‌ورزد تا از این طریق هم بر شکاف‌های داخلی سرپوش بگذارد و همین که بتواند زمینه دوام و قوام ائتلاف حاکم با حضور احزاب دسته‌راستی را فراهم سازد. اما از دیگر سو اصرار بر این روی کرد زمینه را برای عملی شدن سناریوی جنگ در چند جبهه و یا وحدت میادین فراهم میکند، چرا که مقابله با توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی در قدس و تعرضات آن در مسجد الاقصی بر روی کرد و هدف مشترک همه احزاب و گروه مقاومت در فلسطین و منطقه تبدیل شده است. استراتژی جامعه فلسطین و رهبران کنونی مقاومت مبتنی بر حمایت از اردوگاه جنین و خیزش سراسری فلسطینیان در کرانه باختری به منظور فرسایشی کردن نبرد با دشمن صهیونیستی و واداشتن آن به توقف حمله نظامی به جنین است. کما این که رهبران مقاومت در غزه تمام تلاش سیاسی و نظامی خود را به کار گرفتند تا مانع از نابودی مقاومت در جنین تحت هر شرایطی شوند، حتی اگر این مسئله به قیمت ورود به نبرد گسترده با دشمن تمام شود. در پایان باید گفت وسعت مقاومت فراملی و فرامنطقه‌ای است. مقاومت در لبنان توانست به اشغالگری رژیم صهیونیستی پایان دهد. در فلسطین روحیه خود برای مقابله با اشغالگری را حفظ کرد و توانمندی خود را افزایش دادند. در عراق باعث مقابله با اشغالگری شد و در یمن انقلاب مردم یمن موفق به پیروزی شد و در حوزه رویاروی با قدرت سلطه‌گر شکست ناپذیری آمریکا به پایان رسید و اکنون خاورمیانه جدید بدون هژمونی آمریکا و با محوریت مقاومت در حال شکل گیری است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان و خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
که گفتی جان بده تا باشد تا جان به غمهایش سپردن نیز آرام هنوز جان به غمهایش سپردن
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
خداوندا، رغبت مرا به درگاهت بیشتر و بیشتر کن تا در کنار تو آرام بگیرم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، عصرتان بخیر. خوشحالیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت‌های آسمانی، دانستنی‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امام علی علیه السلام می فرمایند تلاوت قرآن کریم موجب باروری ایمان است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکار من آقای غلامرضا شجاعی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان می کنند.
Thank you. تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز، وقتتان بخیر و نیکی. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با استاد محمد بدر حسین و سبک تلاوت ایشان آشنا شدیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش کردیم. لطفاً در برنامه امروز هم همراه ما باشید. صدای زیبا همراه با شیرینکاری در الحان، ملاحت و ظرافت در صوت و لحن همگی از ویژگی‌های تلاوت‌های استاد محمد بدر حسین است. یکی از تلاوت‌های زیبای استاد مربوط به آیات 31 تا آخر سوره مبارکه نبأ، سور مبارکه انفطار، طارق و قدر به مدت 29 دقیقه است. استاد بدر حسین این تلاوت را در دهه 70 میلادی همزمان با ماه مبارک رمضان در مسجد امام حسین علیه السلام قاهره مصر با زیبایی اجرا نمودند و اما در این لحظه فراز زیبا از سوره مبارکه طارق را به اتفاق بشنویم. استاد محمد بدر حسین در سال 1961 میلادی در آزمونی دشوار یکی از 4 برگزیده شناخته شد که همین امر سبب افزایش اعتماد به نفس ایشان شد که پا به پای قراء بزرگ مصر در آن زمان در محافل و مجالس به تلاوت قرآن مشغول شوند. وقتی ایشان وارد تلویزیون مصر شد، دعوت‌ها برای تلاوت قرآن نیز از ایشان آغاز شد. یکی از زیباترین تلاوت‌های ایشان در یک محفل مربوط به اجرای آیات 8 تا آخر سوره مبارکه تحریم، سوره مبارکه زوها و آیات 1 تا 4 سوره مبارکه شرح که به مدت 21 دقیقه بسیار زیبا و دلنشین اجرا نمودند. استاد محمد بدر حسین با مدت 23 سال قاری ثابت مسجد حضرت سیده سکینه سلام الله علیها بودند که آخرین تلاوتی که از ایشان در این لحظه میشنویم مربوط به آیات 23 تا 36 سوره مبارکه ابراهیم با مدت 24 دقیقه است که در همین مسجد با زیبایی هرچه تمامتر اجرا نمودند.
شجرة طيبة أصلها
از همراهی شما دوستان عزیز با بخش تلاوت‌های آسمانی بسیار سپاسگزاریم. روزتان بخیر.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره مجادله در مصحف ابی بن کعب سوره زهار بوده است. خداوند در این سوره به توبیخ زهار، یکی از رسوم زمان جاهلیت می‌پردازد. زهار به عبارتی خاص گفته می‌شد که مرد از روی عصبانیت همسر خود را به مادر خیش تشبیه می‌کرد. شوهر با این کار حق بازگشت را از خود سلب می‌نمود و زن نیز تا آخر عمر بر او حرام می‌گشت. خداوند در این آیه عمل مزبور را توبیخ کرده و حکم بطلان آن را صادر و شخص زهار کننده را محکوم به پرداخت کفاره به همراه توبه می کند. آیه زهار درباره یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد که همسر خود را زهار کرد و پس از مدتی پشیمان شد. وی همسر خود را برای چاره‌جویی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد که آیه زهار و آیات دیگر در رابطه با این موضوع نازل شد. خداوند در آیات بعدی احکام کفاره زهار را بیان می کند. برای واقع شدن زهار و وجوب کفاره، شروطی همچون حضور دو شاهد عادل و عدم مشکل شرعی در زمان وقوع زهار نقل شده است.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان. در این لحظه دل و جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 23 تا 27 سوره مؤمنون با صدای استاد محمود عبدالحکم.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 23 تا 27 سوره مؤمنون بود با صدای استاد محمود عبدالحکم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
حسن عزیز، در جمع شما یاران همدل هستیم. نسرین علی دوست عزیز از مشهد نوشته: قرآن کریم همچون مشعلی فروزان فراروی ما انسانها قرار دارد و ما را از تاریکی گمراهی و جهالت به محیط پرفروغ ایمان هدایت می کند.
برادر و خواهرم بذارید کلمه رو بگم. من بالای 50 سال طلبه هستم، نسبتاً هم طلبه‌ای بودم که تابستون و زمستون نداشت. پنجشنبه و جمعه برای من مطرح نیست. هر که هر حرف قشنگی داره، ما در قرآن داریم.
حالا قرآن چه کتابیه؟
کلام خداست.
قرآن نوره. هر وقت گیج شدید تو فتنه ها، تو اختلافات، از قرآن نور بگیرید.
قصه های قرآن با قصه های ما خیلی فرق داره. قصه های قرآن عبرت داره، حقیقت داره. قصه های قرآن کوچیکه، بارش زیاده، تحریف نشده. لا یأتیه الباطل، یک کلمه باطل در قرآن نیست. تاریخ مصرف نداره. امیرالمومنین فرمود عجایب قرآن فانی نمیشه، یعنی هیچ مدش عوض نمیشه. بسیاری از آیات به مرور زمان کشف میشه. عجب کتابیه. منشأ قرآن علم بی‌نهایت، آورندش جبرئیل معصوم. بر کی نازل شد؟ علا قلبک. گیرندم معصومه. هدفش چیه؟ هدن، برای هدایت. ما افتخار کنیم کتاب آسمانم قرآنه. قرآن ما رو از بنبست بیرون میاره. با این کتاب تو مردم و از ظلمات به نور میبری، از ظلمات جهل به نور علم، از تفرقه به وحدت. آدم قرآنی گیج نمیشه. هر وقتم گیج شد میگه آقا راه قرآن چیه؟ قرآن شفاست. روح هم بیماری داره، بیماری کفر، لجبازه، بیماری نفاق، دوزبونه، دو چهره است، بیماری شرک، بیماری حسد، بیماری بخل، اینا همه بیماریه و قرآن گفته من شفام. در اختلافات میگه هر جا اختلاف دارید مراجعه کنید به قرآن، قرآن حل میکنه. چی رئیس بشه؟ چی حکومت دستش بشه؟ لا ترتب و امر المصرفین، اینا که برده پاش میکنن اطاعت. اگر اهل فتنه و فساده عقبش را نگید، اگر سابقش بده زل و من قبل پس بش نده. اگر کسی اهل هجرت نیست، نه دوستش داشته بشید نه بش پس بده. البته هر وقت هم میگم قرآن، قرآن تنها نیست، قرآن و اهل بیت. خود کشور ما، مردم ما اخلاقا قرآنی باشه. باید قرآن بیان تو زندگیمون. اخلاقمون قرآنی باشه، روابطمون قرآنی باشه، ازدواجمون قرآنی باشه. با قرآن نفس بکشیم. ما چیزی در اسلام به نام شبی با قرآن نداریم. مثل که بگیم شبی با اکسیژن. میگه اکسیژن شب داره. اکسیژن نفس 24 ساعته مونه. عزلمون، نسلمون، اخلاقمون، ازدواجمون، همسرداریمون، بچه‌داریمون، همه چیزمون باید قرآنی و اهل بیتی باشه.